و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میدانید روز شنبه مصادف است با میلاد مبارک سامن الحجج علی ابن موسی رضا. حوزه تعطیل رسمی داره، ولو که تعطیل رسمی مملکتی نیست، حوزه تعطیلاتی مخصوص خودش هم داره و جز روزهایی که تصویب شده است تعطیل حوزه، روز میلاد مسعود امام رضا علیه السلام و درس تعطیل است و یک شنبه انشاءالله ادامه میدهیم. امیدواریم این میلاد مبارک برای همه میمون و مبارک باشه. امیدواریم این مسئله شوراها به سلامت بگذرد. خطراتی فراوان اون رو تهدید میکنه که با لطف خدا شامل حال باشه و نتیجهش به نفع اسلام و انقلاب و مسلمین باشه انشاءالله و خدایی نکرده مشکلی به بار نیاورد. حدیثی که امروز داریم در ادامه حدیث های مربوط به هواپرستی است که مهمترین مسئله زندگی بشر است. این حدیث از قررالحکم نقل میکنیم عن امیر المؤمنین علیه السلام رحم الله امرأ رحم الله امرأ غالب الهوى غالب الهوى و افلت فی افلات یعنی فرار کردن گریختن و افلت من حبائل دنیا. خداوند رحمت کند کسی را که بر هوای نفسش غلبه کند و از دامهای دنیا بگریزد. مغالبه با هوای نفس مفهومش این است که یه حالت جنگ طرفینیه. هوای نفس میخواهد غلبه کند، انسان میخواهد بر هوای نفس غلبه کند. امیر مؤمنان علیه السلام دعا میکند برای کسی که در مقام مبارزه با نفس براید و بر نفس سرکش غلبه کند که اگر انسان غالب بر نفس بشه همه مشکلات او هم در زندگی دنیا هم در زندگی آخرت حل خواهد شد. اون تعبیر دوم بیشتر من میخوام روش تکیه کنم و افلت من حبائل دنیا، از دامهای دنیا بگریزد. معمولا برای گرفتن پرنده ها یا حیوانات وحش یا شکار خیلی جاها دام میذارن، یا ماهی ها دام میذارن. دام ویژگی هایی داره. یکی از شرایط دام این است که حتی امکان مخفی باشه، پنهانکاری درش باشه. سعی میکنن دام ها رو طوری قرار بدن که جلب توجه نکنه. این یکی از ویژگی های دامه. دوم این است دام محکم باشه. اگر صید به دام افتاد دیگه نتونه فرار کنه. دام های شلوغ سه سید میرود دام هم همراه خودش میبره، یا پاره میکند و میرود. باید دام محکم باشه، افتاد در دام دیگه خلاصی نباش. ویژگی سوم دام هم این است که اطرافش یه چیزی که جلب توجه بکنه باشه. برای مرغ ها دام دانه میریزن، تو دام دانه میریزن، میاد برای برداشتن دام دانه به دام میفتد. برای ماهی های دریا یه مواد غذایی که مورد علاقه اونهاست گاهی میریزن، برای خوردن اون مواد غذایی میان وارد دام میشن، دیگه بیرون نمیتونن بیان. اینا ویژگی های سگانی هست که دام ها معمولاً دارن: مخفی بودن، محکم بودن، جاذبه داشتن. دام دنیا هم همین. دنیا انواع اقسام دام داره. یه دامش مقامه، از دام های بسیار خطرناک. از اول بچگی تو اون روز آخر عمر این علاقه به مقام تو دل انسان ها هست. یه چیزهایی یه دورانی داره، اون دوران که گذشت تمام میشه، اما علاقه به مقام چیزی نیست که تمام بشه. بچه بازی میکنه با بچه ها، میخواد در میان اونها بله شاه باشه، رئیس باشه، بزرگ باشه. تا آخر این روزی که انسانم از دنیا میده در فکرش هست. یه دامه خیلی اوقات مخفیه، نمیگه علاقه به مقام، میگه میخوام خدمت کنم، خدمت مردمی کنم، خدمت دینی کنم، خدمت به شریعت قضای اسلام کنم. مخفیش میکنه به این و اطرافش هم دانه های ریخته شده که جلب توجه به انسان میکنه، انسان رو میکشه بهش. وقتی هم که افتاد تو این دام دیگه رهایی از آن آسان نیست. شهوات گاهی به نام تفریح، گاهی به نام آرامش روح، گاهی به نام استفاده از نعمت های الهی، گاهی به نام ضرورت های زندگی، گاهی به نام حفظ آبرو. من این کار نکنم، چنین خانه، چنین فرش، چنین لباسی، چنین فلان، آبروم میره، آبروی ما در خطره، باید این کار کنیم. این دام علاقه به مال دنیا، زرق و برق دنیا، این دام مخفی میشه، میاد شد. گاهی دام ما عبادت ماست و این عجیبه. عبادت دامی میشه، عنوان این که عابد روزگار باشم، چنین باشم و چنان باشم. یواش یواش ریاکاری شروع میکنی، یواش یواش عبادتش سبب عجبش میشه. من با این عبادت از همه بهترم، من با این عبادت شفیع یوم المحشرم، مردم باید بیان من شفاعت کنم، و من با این عبادت خیلی از خدا طلب کارم. داستانهای عجیبی داره کسانی که گرفتار حجب شدن به خاطر عبادتشان، که اگر اون عبادت نمی کرد و خود رو در پیشگاه خدا مقصر می دانست، اون عبادت های اضافی مستحبی نمی کرد و خود رو در پیشگاه خدا مقصر می دانست، به سعادت نزدیکتر بود تا این عبادتی که مایه عجب او شده است. دامه درس من ممکنه دام من باشه، بحث من دام من باشه، کتاب من دام من، همه چیز میشه. خیلی باید مراقب بود، دامهای مخفی عجیبی دنیا و شیطان دو. الان یه مسئله هست من به مناسبت همین ایام عرض کنم، این است که کسی مثلا کاندیدا شد با جلب آرا کنه، خود این جلب آرا یه مشکل بزرگه. فرهنگی در دنیای امروز دارد در غرب، فرهنگی در اسلام دارد. در دنیای غرب میگه برای جلب آرا هر کاری میخوای بکن، ولی زاد رئیس جمهور آمریکا فراموش نکردیم در انگام انتخابات برای جلب آرای همجنس پرستان، همجنس بازان امتیازاتی به اونها داد. من اگر سرکار آمدم چنین میکنم، چنان میکنم، قانونی میبرم و آزاد میکنم شما، برای که 10,000 تا آرا هنرم داشته باشه. در اسلام داریم جلب آرا، میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که ایمان دارند و عمل صالح میکنند جلب آرا میکنند، محبت اینها در دلها میفته. ابراهیم خلیل میگه فجعل افئدتا من الناس تحوی الیهم، خدایا فرزندانمو در این سرزمین قرار میدهم دلهای مردم رو به سوی اینها جلب کن، افکار مردم، آراء مردم. اما چی؟ این دبیت که المحرم لیقیم الصلاه، برای این که این قانون عبادت رو برپا کنن. اون جلب آراء شیطانی، این جلب آراء رحمانی، این معیار عمل صالح ایمانه، اون معیارش هماهنگ شدن با تمام ضد ارزش هاست. خدا نکند اون معیارهایی که امروز در میان غربی ها هست در جلب آرا بیاد میان ما، که اگر بیاد وای بر ما. معیار همسو شدن با همه ضد ارزش ها، نه معیار ایمان و عمل صالح. خیلی دامه مردمی بودن، درسته، اما مردمی بودن حساب کتاب داره. اگر اون دارم باشه رئیس جمهوری آمریکا مردمیه، چرا؟ چون با همه هوا هوس ها هماهنگ میشه. مردمی بودن در اسلام یه فرهنگ داره، در میان طرفداران ماده پرستی یه فرهنگ دیگر داره. اینا رو نباید با هم اشتباه کنیم. افلت من حبائد دنیا، دنیا دامهای عجیبی داره، دامهای گوناگونی داره، دامهای بیشماری داره. حواسمون رو جمع کنیم که این دامها گرفتار نشیم. اگر شدیم به آسانی رهایی یافتن نمی. شما از تمام این کسانی که مبتلا به مواد مخدرن سوال کنید، معمولا بدشون میاد از این کار، ولی میگن آقا نمیتونی، توان نداری، بی اختیار میریم به این سو. روز اول تو این دام نباید بیفته، افتاد دیگه از این دام نمیتونی خودشو به آسانی نجات بده. کمن کسانی که از این دام مواد مخدر نجات پیدا کنن. خیلی از کارهای دنیا هم همین ماده مخدره. مواد مخدر اشکال انواعی داره، همش که این رقمی نیست. اونم تخدیر کننده است، اینم تخدیر کننده است. تو دامش انسان گرفتار شد، برادران به آسانی نجات ممکن. خودتونو به خدا بسپارید، مراقب خیش باش، مراقب دامهای شیطان باش، مراقب وسوسه ها باش. خودمونو گول نزنیم، وجدانمونو فریب ندیم. به نام دین گرفتار هوا و هوس نشین، دامهای اینها رنگارنگ باز باشین. رحم الله عمران غالب الهوا و افلت من حوافل دنیا. امیدوارم خداوند به هممون کمک کنه و بتوانیم خودمون رو از شر هوای نفس و دامهای دنیا انشاءالله نجات بدیم. بحث ما درباره جنایات متعدد بود. مسئله اولا که اگر جنایات متعددی به ضربه واحدی وارد بشود آیا دیه تداخل می کند یا نه. اگر با ضربات متعدد باشه بحثی نیست، دو ضربه دو جنایت، دو دیه، سه ضربه سه جنایت سه دیه، اون بحث نداره. پس اون جاییست که با یه ضربه دو سه بیشتر جنایت واقع بشه، آیا تداخل میکنه یا نمیکنه. دیروز عرض کردیم که اصل در اسباب شرعیه بر عدم تداخل است. دلیلش رو هم عرض کردم. نکته ای که امروز باید اضافه کنم اینه که بعضی ها آمدن اسباب شرعیه رو به اسباب طبیعیه مقایسه کردن. میگن در اسباب طبیعیه هم معمولا عدم تداخله. اگر دو آتش در جایی روشن شد که قابل احراقه، هر دو می سوزونه، این یه مقدار می سوزونه اونم یه مقدار می سوزونه، مگر اینکه اونجا بسوزه دیگه چیز قابل احتراقی در اونجا نباشه. اگر قابلیت تعدد باشد اسباب متعدی طبیعیه سبب مسببات متعدده می شود. دو آتش دو احراق ایجاد می کنند و تداخل نمی کنند. اسباب شرعی هم همینطور. البته این مقایسه یه مقایسه صحیح نیست، برای اینکه اسباب طبیعی واقعا علت و معلول هست، اسباب شرعی که علت و معلول نیستن. ما وقتی میگیم کسی که اتلاف کند مال دیگری رو ضامن میشه، این اتلاف سبب نیست. ما میگیم این سبب، واقعا سبب نیست، سبب حکم خداست که گفته ضامن، قانون خداوند جعل کرد. این در واقع موضوعه، موضوعات احکام شبیه اسباب هست. نظام میگن علل و شرایع معرفت، نشانه است. موضوع حکم میاره، نه این است که سببه. یعنی واقعا اتلاف کردن این مال سبب زمان میشه یا خداوند حکم کرده است به زمان کسی که اتلاف چیزی کند. احکام الهیه به عبارت دیگر از کان روشن‌تر، احکام الهیه اعتبارات هم واضح، این اعتبار هم خدا. احکام نوعی اعتبار دیگه، واضح اون هم خداست. منتها یه موضوعی داره، موضوعش گاهی اتلاف، گاهی جنایت، گاهی نمیدون اسباب غسل، و گاهی چیه گاهی چیه، اینا موضوعات هست. این که ما در الفاظ روزمرمون هست که جنایت سبب زمان است، اتلاف سبب زمان است، جنابت سبب غسل است، وجوب غسل است، اینا اسباب نیست در واقع، شبیه اسباب اثر و مؤثر نیست، تأثیر نیست. و علاوه بر اینها رو مقایسه با هم کردن یه قیاس صحیح به نظر نمیرسه. بهتر همون راهی است که دیروز گفتیم که برای اثبات عدم تداخل به اطلاقات ادله احکام بچسبیم. اطلاق میگوید این باعث این حکم میشود، این موضوع این حکم رو داره، چه قبل چه بعد از آن موضوع دیگری آمده باشد یا نیامده باشد. فعلا هزا راه صحیح همون راهه، نه این راه مقایسه کردن به علل و اسباب طبیعی. به هر حال است عدم تداخله الا ما خرجه بده. و اما دلیل دومی که بر عدم تداخل داریم در مسئله ما، اون روایتی است که قبلا هم خونده ایم، منتاب برای هدف دیگری خونده ایم و امروز برای هدف عدم تداخل میخوانیم. بله، ما همین میگیم دو تا جنایت وارد شده، وقتی که دو تا جنایت وارد شد باید دو تا دیگه هم بده، ما همین میگیم. دقت کنید روایتی که داریم، روایت ابراهیم ابن عمر که گفتیم روایت معتبری است، حدیث یک باب شش، حدیث یک باب شش از ابواب دیات اعضا، روایت ابراهیم ابن عمر، سند معتبر، قبلا بررسی کردیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ضرب رجلا به عصا، ضربه ای زد و دیگری با عصایی، و شش منفعت از کار افتاد، فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه، که عملش کردیم بر ثلث البول، و انقطع جماعه و هو حی، زنده است اما این شش دستگاه از کار افتاده. قضا، حضرت قضا که قضاوت کرد که اول حدیث بود، زیدش داره و هو حیون به ست دیار، قضاوت کرد به شش دیگه. حالا سوال در اینه که این یه ضربه زده یا بیشتر. ما میگیم ظاهرش اینه یه ضربه زده، اصرار دارید بگید ظهور در این نداره، میگه مطلقه، مطلقه، چه یه ضربه بزنه چه متعدی. اما اگر شما بخواهید قائل بشوید به تداخل، باید در اینجا بگی شش ضربه زده. آیا حدیث میش به شش ضربه حملش کنیم؟ منحصرا شش تا، نه پنج تا، نه چهار تا، نه سه تا، نه دو تا، نه یکی. خیلی بعیده حدیث رو هم بش بکنی بر شش ضربه. بنابراین حدیث کنس اطلاق نیست، ظاهر نیست، کنس، چون قول دوم باید حتما بگه این شش تا بوده، سه تا ضربات ضربه او به عصای این شش بار، نه کمتر نه بیشتر. خیلی بعید، اونو میرسیم، اون یه مسئله مهمیست که بهش میرسیم، بعد میرسیم. خب از این معلوم شد که حدیث دلالتش از قبیل نص نظاهر، چون اگر بخوایم بگیم ظاهره باید بنابر قول به عدم تداخل حملش کنیم بر 6 ضربه، بگیم 6 ضربه بوده که از محل بحث ما خارجه، 6 ضربه 6 تا ولا 5 تا هم باشه باز اشکال داره تداخله، 4 تا هم باشه باز تداخل فل جمله. سند خوب، دلالت کن نص سریع. در اینجا مرحوم صدوق هم یه مرسله ای داره، به نظر ما همین حدیث رو ایشون به صورت مرسل ذکر کرده، ولی خب حالا اون رو هم گاهی یه حدیث جداگانه می شود شمرد. در کتاب مقنع که مرحوم حاجی نوری در مستدرک حدیث 1 باب 6، اونم 1 باب 6، حدیث 1 باب 6 مستدرک حاجی نوری جلد 18، اونم همین مضمون رو داره، همون منطقاً قطع جماعه رو نداره. در کلام صدوق در مقنع ون قطع جماعه درش نیم، وقت مجبوریم بیاییم مثلا اون لسانه رو حملش کنیم به 2 تا 6 تا بشه. لسان سخن گفتن یکی و چشیدن هم یکی، وقت بگیم بشه 6 تا ون قطع جماعه رو از کار بینده. به هر حال احتمال این است که هر دوی حدیث بوده باشد، احتمال 2 حدیث هم هست. علی کل حال این دلالت محکمه، مال صدوق مرسل است سند نداره، اما روایت ابراهیم ابن عمر سندش کافی بود. خیلی خوب، این دلیل بر قول به عدم تداخل قاعده بود و یه روایت معتبر. دلیل دوم، دلیل قول دوم که تداخله، یه دونه روایت صحیح دارن که عمده اونه، البته روایت غیر صحیح هم معینشون. عمده این روایت صحیح ابی عبیده حزاعی که قبلا خونده ای، منتها از دیدگاه دیگر، الان هم میخونیم از دیدگاه عدم، از دیدگاه تداخل. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل ضرب رجلا به عمود فستاد، به عمود فستاد، على رأسه ضربتن واحده، این داره واحده، تصریح به واحد است، حتی وصلت ضربتو الى دماغ، ضربه رسید به مخش، فذهب عقله. این هم آدرسش همون حدیث 1 باب 7 از ابواب دیات منافع الا انقال. بقیه شو نقل نمی کنم تا میرسیم به این جایی که محل شاهد است. اغرم الضاربه الدیه، اغرم قرامت داده میشه، ضاربه الدیه تو فی ماله لذهاب عقله، چون عقل از بین رفت. سوال میکنه که اون شجه چی؟ اون جراحت چی؟ قلتو فما ترا علیه فی شجت شیعا، اون شکافتن سر دیگه نداره. قال لا، قال لا، فرمود نداره. چرا؟ لأنه انما ضرب ضربتن واحده، ضرب ضربتن واحده، یه ضربه زد، فجنت ضربتو جنایتین، فجنت ضربتو جنایتین. ضربه واحد دو جنایت آورده. فالزمته اغلظ الجنایتین، فالزمته اغلظ الجنایتین، اون غلیظترش رو، اون بیشترش رو. شکافتن سر دیگه داره، رفتن عقل دیگه کامله و بیشتر داره. من اون دیگه بیشتر که دیگه کامله است الزام به این شخص کردم، دیگه شکافتن هیچی. بعدم در زیل حدیث امام می فرماد ای دو ضربه زده بود و دو جنایت بود، می گفتم دو دیگه، اما چون یه ضربه بوده یه دیگه بیشتر نداره یه ضربه. خب این با صراحت میگه خیلی خوب، آیه اطلاع داره، این حدیث تقیید میکنه، آیه مطلقه فل جروح قصاص. حالا دیگه ما داریم بس میکنم، نه قصاص، فرض کنید میگه فل جروح عدیه، این روایت صحیحه، تقیید میکنه. خب پس ما بودیم و یک روایتی که دلالت میکرد بر اون طرف و روایتی که در اینجا داریم. یه روایتی هم از ابو حمزه سومالی هست که قبلا خوندیم، مضمونشو میگم معطل نشیم، میخوام تمام کنیم این بحث رو امروز انشاءالله. حدیث دوی باب هفته، روایت ابو حمزه سومالی که سند درستی نداشت، ضعیف بود. قبلا گفتیم عبدالله بن مبارک ظاهرن در سندش که وزش بده از امام باقر علیه السلام بود و بازم شخصی به عمود فستاد به مغز دیگری زده بود و ذهب عقله بود و امام یه دیگه بیشتر نگفت، اون روایت چون روایت ضعیفی هست مهم نیست، ولی مهم اون روایت صحیح هست که صراحت داره در تداخل. خب این دو روایت مقابل هم، یا دو طایفه مقابل هم، یا دو روایت مقابل هم، یکی میگوید عدم التداخل حدیث معتبر، یکی میگوید تداخل حدیث معتبر. اگر دو روایت در مقابل هم متعارض شدن، اولین کاری که باید بکنیم چی کار باید بکنیم؟ جمع دلالی اول، سراغ مرجحات نمیریم. اگر قابل جمع دلالی عرفی بود مقدم بر همه چیز، مثل عامه خاص. اینجا دو رقم جمع دلالی میشه گفت. اول بگیم حدیث ابراهیم ابن عمر مطلقه، داره ضربه، نداره متعدد و واحد. حدیث دومی که ابو عبیده است مقید به ضربتن واحده است، قبلی داشت ضربه مطلق، دومی میگه ضربتن واحده. پس بیای مطلق مقید تقیید کنیم، بگیم تداخل مال ضربه واحده، حدیث ابراهیم مال ضربات متعدد، جمع کنیم مطلق مقید هم و تقیید. ولی این جمع رو الان عرض کردن قابل قبول نیست. معنیش این است حدیث اولی رو حملش کنیم و 6 ضربه، نه کمتر نه بیشتر، تا 6 تا دیگه، 6 دیه داشت، باید حتما 6 ضربه باشه. نمیشه بگیم این حدیث 6 توش بوده افتاده، مطلقی است که باید حمله بر یه مصداق بشه. 6 ضربات 6 دیات، چطور میدیم مطلق حملش کنیم بر این؟ ابدا قابل حمل نیست، ظاهرش یه ضربه دو ضربه، بلکه یه ضربه ظاهرش. پس این جمع مطلق و مقید در اینجا قرینه داریم که نمیشه. اما جمع دوم دلالی جمع خوبی است که ما سابقا عرض کردیم و الان هم بگیم. این است، بگیم اگر جنایات در طول هم باشد یه دیه داریم، در عرض هم باشد چند دیه داریم. این ضربه ای که زد به اصحاب 6 جنایت در عرض هم، اونا سبب و مسبب نبودن، چشم، گوش، عقل، اینا هم عرض بودن. به خلاف این حدیث دوم، شجعی که وارد شد عقلش برید، سر و شکافت، بلغ عمر هسته، رسید به من عقلش را. اینجا هم هم قاعد به تداخلی و لذا، این لذا مهمه، بعضی آیون سوال کردن گفتم بیاد، و لذا در همون حدیث اول هم کسی که چنان ضربه ای زده که 6 منفعت باطل شده، لابد یه جراحتی هم آورده؟ نه آورده. این آدمی بوده به قدری خویده است که یه ضربه زد 6 چیز پرید، میگه کبودم نشد سرش. میشه نه کبود بشه نه مجروح بشه، متلاشی کرده، حتی قدرت جماعش از کار افتاد، حتی سلس و بول پیدا کرد، یه ضربه بوده که کبودم نشده. خب چرا دیه کبودیش نمیده؟ چه دیه زخمش نمیده؟ در اونجا هم 6 دیه بیشتر امام نگفت. در خود اون حدیث هم یه جراحتی حتما بوده و امام اون جراحتش نگرفت. چرا؟ چون در طول بوده، در طول بوده، در عرض نبود. باشه مورد خاص، چرا امام جراحتو نادیده گرفت؟ 6 تا دیگه گفت، 6 تا نصف بگه، 6 تا سلسی بگه، چرا نگفت؟ این معلوم میشه جنایات طولیه به حساب نمیاد، جنایات عرضیه است که به حساب میاد. از فعل آزاده غالب مواردی که قتل خطا و شبه عمد است و دیه دارد، یه جراحت هم داره، میشه کس دیگری بکشه، خب یاش خنجر بوده یا شمشیر بوده یا تیر بوده، کسی تیری زد کسی رو کش، خنجری زد کسی رو کش، شمشیری زد کسی رو کش، عمودی زد، سنگی زد کسی رو کش. حالا اونجایی که دیه میگیرن خطا شبه عمد، همیشه جراحتی هست، یعنی 99% موارد قتل یه جراحتی هست، خفش هم بکن یه کبودی رو گردنش هست. معذالک در روایات قتل نداریم عذاب بردیه کامله، یه دیه جنایت هم مال زخمش بده، تیراندازی کرد باید چی دیگه یه جائفه رو بده، چون در جفش حضور رفت که 1/3 دیگه از ظاهرن، و دیگه کامله هم بده برای این که گشتتش. چرا نمیگن؟ چون در طول هم سبب قتله. اینجا هم روایت دوم میگه زد مغز شکست، عقل پرید. این سبب مسببه. اگر ما این راه رو وارد بشیم، مشکلات اینجا و جای دیگه حل میشه. خب سلام، بذار من جمله آخری، وقت تمام شد. جمله آخری که سلمنا، که اینها متعارضند و جمع دلالی نیست. ما که میگیم هست، شما میگی جمع دلالی نیست. بسیار خوب، میریم سراغ مرجعات. اولین مرجع از مرجعات چیه؟ بفرمایید. خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شازن نادر. حدیث دوم شاز نادره، حدیث اول خذ به مشتهر بین اصحابک. فبن آن علا زالک، قول مشهور هو الاقوى ولا ينبغ الشك فيه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.